الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزان مستحضر هستند که بحثمون در رابطه با خطبه چهارم نهج الفصاحه بود. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در این خطبه رمز و رموز نجات انسان رو که همون تقوا باشه رو در زاویه های مختلف روشن می فرماد. همطور که در جلسات قبلم عرض شد، این همه اصرار بر عظمت تقوا خب نشانه این است که کار مهمی است. اگه کار ساده بود این همه نتیجه نداشت و این همه اصرار نمی شد. کسانی بعدن خودشون رو مقبون می بینن، بازنده می بینن که با بودن شرایطی که می شد وارد عالم تقوا بشن سرسری از مسئله گذشت. بحث همونه که شده است، نتایجش رو حضرت میگن تا ما برگردیم به همون بحث که حاکمیت قالبی خلقی قلبی یه حکم خدا. تقوا که جزی نیست که قالبی، حاکمیت قالبی یعنی قالب و ظاهر انسان نمایش حکم خدا باشه. این اول. خلقن خلق الهی باشه روش آدم، اهل حرص نباشه، حسود نباشه، کین توز نباشه، این هم میشه خلقن. از همه مهمتر قلبن است و عقلن هر دو با هم، چون در قرآن روایت خیلی عقل و قلب رو نمیشه جدا کرد. یعنی قلب حاکمیت حکم خدا برش باشه یعنی چه؟ یعنی خدا رو دائم در منظر خودش بیابه. بعضی این عرفای بزرگ که خیلی هم به نتایج خوبی رسیدن میگن سخت ترین که اصلا نمیشه تصورش کرد از سختی در این زندگی زمینی همین حمل کردن حضور خداست بر قلب. یک تعبیرهایی میکنن که ما گاهی داشتیم یه چیز تهیه میکردیم به این شدت حرف این بزرگان رو بنزنی مردم شاید نپذیرن، که مثلا میگفت در جهنم با بدترین آدم ها دور و برم هم آب گندیده و مار قاشیه باشه ساده تر است از نظر طبعم، از نظر خودم، تا حضور حق را بر قلبم بخوام تحمیل کنم. تعبیرهای این است. ولی خب کردند و نتایج فوق‌العاده گرفتن. من یه خورده دیگه همینو شرح میدم تا بحث آسون بشه. ببینید این خیلی که آخه انصافا سخت میزدم نگه نامحرم از را میره دوشو از را کنه چشمشو ببند. این که خیلی سخت نیست کنم دهنشو ببنده فوش ندید. درسته اینا را آدم سخت میدونه، ولی برای کسایی اینا سخته که قدم هم نمیخوان روی خودشون بذارن. اما این چه؟ این راست خودش نتیجه داره؟ وقت بس که هم نتایجش خوبه، آدم نمیدونه که چه نتایج عجیب تری پشت پرده خوابیده است. از این مهمتر خلق است. خب آدم تو سر خودش بزنه، حسادتش میخواد برش حکومت کنه، آدم میزنه تو سر حسادت که غلط میکنی، تو هی هم یاد من میاری که فلانی و ازش بهتره، تو چرا اینا را میشه کنترل کرد؟ کبر مثلا، آدم ذهنش میاد که نه من مهمترم، اینا آدم آنی به خودش میگه غلط کردی، هیچ خری هم نیست. به خودش که باید حسابی آدم کنه خودش، حالا به بقیه نبیه یه حرفا را گو، هیچی بد نفس اماره، همه بدی ها هم که بهش بگو کم بهش گفتی، یعنی هر چی بدی تو این دنیا هست را جمع کنی، این نفس اماره یه ما از اون بدتر است. خیلی مشکل هم است. برای همین هم آنی خود ما هم بدمون میاد که به خودمون انگار اینقدر بد بگوی، نه تندتر از اینو. اینم خوبه، اما اینم اون نیست که شنیدیم کار ازش میاد. کار ازش میاد واقعا. خب آدم نگذره که این نفسش صفات رذیله رو بگیره. شما این حسادت چیز بدیه. بعضیا میگن خب سختمونه که حسود نباشیم. نه، ما نیست که، خیلی ناشیم. کار بالا بالا هاست که سخته، این که سخت نیست. و خب شما واقعا وقتی حسادت، خب یعنی چه؟ یعنی لجدون میگیره که بقیه یه چیزی داره. خود خجالت دارم از خودش نمیکشه که اینقدر احمقه، که لجش میگیره که بقیه یه چیزی دارن. خودم زود به خودش میگه خجالت بکش، دنیا دست خداست، اگه خدا خودش میخواست به ما میداد، حتما حساب لطف تو کارت که به ما نده، حتما هم حساب تو کارت که به اون داده است. برو به کارت دیگه. یعنی زود آدم میتونه خودش از حسادت راحت کنه، بی خودش که اگه آدم گیری این چیزاست، اینا مال نیست که آدم خیلی خوابه. نکته اصلی که شنیدین گن برکاتش فوق‌العاده است، حمله حضور حق بر قلب دائمی. این خیلی کار همون که خودتون میگون دیگه، خود را دائم در محضر حق دیدن. اینا تو عمل آوردن خوب خیلی کار میبره. چرا؟ دائم آدم همواره اطرافش از این مسئله آدم را غافل میکنه. میخوای سوار تاکسی بشی، خب تاکسی میره در جلوت، نمیتونی سوار شی، خودم یادش میره داره حمل میخواد بکنه، حضور حق حواسش پرت میشه. جمعش ممکنه با، چون اینا طولی هن به اصطلاح فلسفه، یعنی مرتبه عالیه همواره هست، هر چند مرتبه مادون رو مثلا تجلیش هم نباشه، منعکس هم نشه، اون در جای خودش هست. این که آدم بتونه قلبش رو ادب کنه که همواره حضور حضرت حق رو احساس کنید، خب این اول کار است در سلوک واقعی. برکاتش هم عجیب و غریب است. برای همین هم گفتن برای این که بتونید این کار رو بکنید از پایین شروع کنید. این که میگه حرام حلال بکن، مواظب باش حرام نخوری، مواظب باش تهمت نزنی، از پایین یعنی شروع کن تا قلب آماده بشه، متوسط تا شروع کن، اخلاق، حسود نباش، متکبر نباش، کینه ورز نباش، تا اون شروع بشه. یعنی خب قلبی که کینه داره کی اصلا میتونه مفتخر بشه به احساس حضور حق؟ یا همه دعواش است که فلانی هست توی بزن زمین. میگن از پایین شروع بکنه، اما تو پایین نمون. معلومه که آدم باید آداب الهی رو رعایت کنه. خیلی حیف است که بشه بابا این دستورات دین خوب بده رعایت، اینا که خیلی آسونه، همه برکات هم که توشه. میفرماد میدونی اگه متقی بشی چی میشی؟ به چه معنا متقی آدم بشه؟ قلبش را به لطف الهی در حضور حق نگه داره. اینجاست که دیگه اگه تمام برکات دنیا جمع بشن از اونم بیشتر نصیب آدم میشه. جملات وجود مقدس پیامبر یادتونه سال بازم میخونیم چرا حضرت اینقدر اصرار دارن؟ چون دنیا معنیدار میشه برای آدم ها. اون جلسه این آیه رو خوندیم. این آیه اگر به اونجا هست و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، اگه بر اساس سوره طلاق بخونیم باید بخونیم و یعظم له اجرا، اما تو متون روای ما یعظم له اجرا هم اومده، یعنی همینا ما دیدیم اونا نیده. اینه که احتمال ما میدیم که این یعنی به اشاره آیه 5 سوره طلاق نباشه، شبیه اونه، یعنی وجود مقدس پیامبر این جور گفته باشن، چون اونا که ثبت کردن این جور ثبت کردن و یعظم له اجرا. خب پس دیگه یه جمله میشه مال پیامبر دیگه، به اعتبار آیه قرآن نیست، چون اگه به اعتبار آیه قرآن باشه باید بخونیم یعظم له اجرا. هر دوشم درسته، هر دوشم معنا میده. بحثت اینه بدونین، چون من نگاه کردم متون رو دیدم یعظم اومده بعد آیه قرآن یعظم است، باید بگم که احتمالاً وجود مقدس پیامبر این جمله را گفتن، اشاره به آیه سوره طلاق نکردن. خب اون جلسه بحث شد، حضرت فرمود مردم اگه تونستین این سه مرحله تقوا را رعایت کنی، آداب حرام و حلال، قلب الهی و ببخشید یعنی خلق الهی و قلب احساس حضور حق داشت دارنده، نتیجه چی میشه؟ من یتق الله یکفر عنه سیئاته. زشتی هایی که لجد میگیره پاک میشه. این سیئه معنی اصلیش یه چیزه، بعدن یه جور دیگه معنی شده. سیئه رو ما معنی خوب یعنی گناه ها اینا دیگه، درست هم هست، ولی اصلش یعنی آقا دلت میخواد خیلی با صفا بشی میشی. سیئه یعنی زشتی های وجود، دلت میخواد خیلی با صفا بشی، دلت میخواد راحت بتونی انس بگیری با عالم معنا، دلت میخواد بر نفست مسلط بشی، خب میشی. و یعظم له اجرا، و نتیجه بسیار گران قدری بهت میدن، که حضرت اینجاست که گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. اونایی که رسیدن که نمیتونن بگن، اونام که بگن، اون که رسیدنی زن نمیتونن بگن، اینه که فقط اشاره میکنن، میگن آقا یه اجر بالایی نصیبت میشه. بعد دوباره اشاره میکنن به دستور دیگه، و من یتق الله فقط فاز فوزا عظیما، اگه کسی تونست حکومت بده حکم خدا را و حضور خدا را بر زندگیش، چی؟ فقط فاز فوزا عظیما، یک رستگاری بسیار بزرگی نصیبش میشه. دوباره عرض میکنم ما خیلی دلمون میخواد، هممون دلمون میخواد اونجور که پیامبر نفس میکشیدن بکش، بهش میگن وقت. وقت حضرت میفرمان لیم الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. وقت، وقتی که فاز، وقت یه لغت عجیبیه، همونه که سعدی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. این وقت حضرت فرمودن لی مع الله وقت، من با خدا یه وقتی داشتم. این وقتی که شما تو اصطلاحی میگن ساعت و اینا روش میگن وقت شیطانی، بیرو درواسی بهتون بگه عرفا بسیار از این وقتا متنفر بود، اینا زمان گذرانه، اون وقت بقاست. یعنی ساعت اینا رو میدونین که اینا رو اروپایی در آوردن، یعنی اگرم شما شنیدین که مثلا خلیفه عباسی هدیه داد به پادشاه به پادشاه اروپا، خودشون از اروپایی یه زمان دیگه گرفته بودن، اروپامون متلاش شد، بحران شد. حالا وقتش ما رو نمیخوایم رو اینا بگیریم. بزرگان خیلی حرف دارن، یعنی اینا ظلمات هست. مثلا خود قیامت رو ببینید در مقام وقت هست، وقت روزیه که شب نداره، مثلا قیامت فقط روزه. خدا در مقام خودش باقی است، وقت داره اما زمان نداره. زمان یعنی بعد و بعد و بعد. انسان در عالم وقت وارد میشه، یعنی وقت. بعضی اصلا بیچاره وقت ندارن، شنده میگن فلانی صاحب وقت است، یعنی میتونه در یه حالت بقای معنوی قرار بگیرد. ابن الوقتن بعضی، یا صاحب وقت. بعضی ها وقت ندارن، همش در هیچی هم. حالا بعد بعد بعد، هیچ وقت نمیتونه در یه بقا باشه، همیشه دلواپسی بعده، بعدم دلواپسی بعده. کی در وقته؟ وقت نداره این بیچاره، وقت نداره. مثلا این فوز عظیم اولینش ورود به وقت است. برای همین همین کسی که وقت داشته باشه گذران نداره. رابطه شما با خدا چقدر باید باشید؟ چند ساعت؟ مثلا اگه بین ما با خدا ساعت باشه که ما بدبخت، میگه با پزشک وعده کرده. با خدا، خدا با ما، یعنی باید ما در وقت باشیم. حالا شما حساب کنید کسی که در وقت باشید چند ساعت حاضر است رکوع بره، سجده بره. دیگه این در عالم وقت. این که شنده اسماعیل صادق الوعد تو قرآن هست، غیر حضرت اسماعیل است که به اصطلاح فرزند حضرت ابراهیم، نه این یکی دیگه. در روایت داریم 5 سال سر وعده واسد، چون وعده که کردن گفتن آقا فلان جا وعده تا ما بیان، نگفتن که مثلا 3 رو وعده، 1 رو وعده، 2 رو وعده. هم تو واسد عرض کردم یه بار پیامبر سر وعدهشون تو ذهن هم مثلا 1 هفته یا 3 روز واسده، هم تو یعنی معلومه است که اونجا بوده در آخر یه جایی که نماز بخونه در قضا بخونه. اما خوی که بده آخه وقتی ما گرفته شد، خب معلومه تو دنیای مدرن رو ثانیه ها حساب میکنن دیگه. اخو رو ثانیه ها حساب میکنن که چکار کنن؟ یه کامپیوتر بسازن. چه کامپیوتر بسازن؟ چکار کنن؟ به قول یکی از این رفقا میگفت من یهو متوجه شدم 18 ساعت پشت کامپیوتر نشستم اینم چیکار کردم. یارو پدر مادر چینی ها، یکی از این پسر چینی پدر مادرش قضا و اینا گوشته بودن، رفته بودن مسافره، بعد که اومدن بچه مرده بود. یعنی پشت کامپیوتر اینقدر نشسته بود پدر مادرش که نبودن که بیان بگن پاشو خود، مرده بود. چند مورد پیش اومده؟ بفرمایید. ثانیه ها حساب میکنم که چی بسازم؟ که کامپیوتر بسازم. که حالا با این کامپیوتر چیکار کنم؟ خودتون میدین اونایی که اهل کامپیوترن میدن که عموما وقتاشونه که به دست آوردن میخوان از بین ببره. خیلی داستانش پیچیده تر از این حرف هاست. حالا زمان میخواد تا بشر بفهمه که چه بلای سر خودش آورده است. حالا من مخالف کامپیوتر نیستم، اما سوار یه وقت یکی سوار خرشه، یه وقت خرش سوار خونه است. حالا دیگه خودتون ببینید کی چه کاره. بله. حضرت میفرمان آقا جان و من یتق الله فقط فاز فازن عظیما، اگه کسی بتونه حکم خدا رو بر مراتب وجود خودش حاکم کنه به یک رستگاری بزرگ رسیده است. خب اولین رستگاری این است که گذشته و آینده پیش شماست. نمیگن وقت داشتن. شما دل واپس نیستین چی میشه. بعضی ها دیدن آقا فردا اومده ما تورم شده، ما پولامون کم شد. ببینید اینا دیوونه. اومده ما فردا مثلا ما دنیا رو چیده، یه دنیا ریخ به هم. یعنی هیچ جلوش نیست. اروپایی ها هیچ جلوشون نیست. همواره در دل واپس. این روحیه ماله این است که خودش رو گرفتار کسرت ها کرده است. کسی که دلش نورانی شد آینده پیشش است. میدوند خدایی که خلقش کرده است 70 سال بموند، روز اول که خلقش کرده است رزق 70 سالم براش گذاشته است. اینو میبینه که دیگه مثالش اینا همه و حضرت شروع میکنن که آقا جان این تقوا خیلی کار ازش میاد. ببینید و ان تقوا لا تبقی مقته، تقوای الهی خشم خدا رو از شما از بین میبره. یعنی رابطه شما با خدا رابطه غریبه ها نیست. بگه برو فکاره، مقت خدا خشم خدا یعنی میگم خدا میگه برو فکاره برو دنبال نون آبت. مردم پیش خدا هم که میرن خدا میفسدشون کجا؟ دنبال نون آب. بعضی ها میگه چی بیان اینجا خودم نون آبت نه تعمیم میکنم بیان پیش خودم. گفتن بعضی ها رو خدا دعاشون زود مستجاب میکنه چون لجش میگیره صدای اینا رو بشنه. روایت داری؟ بعضی ها رو دعاشون مستجاب نمیکنه چون دلش خواهی هی اینا حرف بزرد نوره. میگه اگه متقی شدی توقی مقته، مقت و خشم خدا رو از بین میبره تقوا. توقی عقوبته، عقوبتش یعنی چه؟ یعنی آثار عملهای زشت درو اگه متقی شدی خودش از بین میبره، نمیذارت گرفتار اعمال زشت بشی. شما میدونید من و شما کوتاهی کم نداریم، حالا من بیشتر شما کم دارم. اینا رو فقط چیکارش کنی؟ با همین سه مراتب حکم خدا و توقی سخطه. سخط هم به یه اعتبار همون خشم ها میگن. بعد میفرماد و ان تقوا لا تبیض الوجوه و ترز رب و ترفع الدرجه. همه حرف حضرت اینه که آقا تقوا کاری میکند کارستان. شما این قلبتون رو دائم در محضر حق قرار بدی، حالا روسفید میشی، تبیض الوجوه، مورد رضایت رب میشه. اونجا عرض شد خشمشو میبره یه مرحله است، یه مرحله رضایتشو میاره. خب رضایت خدا بیاد خودتون فکر کنی آدم در یک خانه زندگی کنه که صاحب خونه ازش راضیه، دنیاست خانه خداست. وقت اگه صاحب خونه از آدم راضی باشه هر کاری میکنه برکت میشه براش. تقوا یک بستری میشه که بنده خدا هر حرکتی بکنه لطف خدا شاملش میشه. بعد میفرماد که اینا را فرمود و ترفع الدرجه، درجه تو میاد بالا. همه این آدم ها که تو این دنیا عزیزان میدونه میخواند آدم مهم میبشه، کاری بعدی هم نمی کنه، اما گاهی بارونه میره، بارونه میره. به جای این که آسیابشون گندوم ها را آسیاب کنه، آردا را گندوم میکنه. آسیاب بود، من خیلی یاد دیدم تو این دنیا آسیاب بود ولی راه عمل را گم کرد، آرد را چرخ زد و گندوم کرد. خیلی آرمایده که اینا تلاش میکنن مهم بشن چی میشن؟ نمونش این بوشه بدبخت دیگه. آخه این بابا میخواست فاتح خاورمیانه جدید بشه، نقشاشو ببینین چه نقشایی داشت. نمونش صدام. چرا؟ خب برای اینکه از مسیر حاکمیت حکم خدا بر عمل و خلق و قلب نرفته. حالا عکس در یه روایتی داریم، اگر کسی تقوا پیشه کرد با کمترین عمل مورد قبطه همه میشه. مرحوم کاشف الغطار شنیده این دیگه، یه چیز عجیبی بود. دقیقا اگه بخوایم ببینیم کاشف الغطار یعنی چه، یعنی یه قلبی که دائم خودش رو در محضر حق نگرداش. چی شد؟ خیلی چیزاشو کار ندارم. توی جلسه ای یه صحبت برای علما میکردست دیگه، علمای بزرگ شاگردش بود. یکی از این علمای بزرگ شهرستانا که میاد در محضر آقا، بعد که آقا میان بیرون برن عمامشو برمیداره، کفش آقا را میکره، پاش میکنه میگه فداد بشم، تو چی تو شده که اینقدر خوب شده؟ خب ترفع و درجه. این میفهمه این آقا یه خبرشی است. این خیلی آسونه، ما را گم کردیم. یعنی واقعا مثل یه آدمی است که میخواد قورت بماله، چی میگن پوز بده، راست هم بگه. خب این دوتا نمیشه، اما اگه یکی بخواد قورت نماله، خلا راست گفتن واقعا سخته. تو بی خودی میخوای پوز بده، خب راست گفتن میشه سخت. ولی خیر آقا، نه ما کسی نیستیم، بناست که ما کسی نباشیم. خب حالا وقتی میخوایم کسی نباشیم راست میکن، میشه راست بگو راحت دیگه از خودمونه. نه کار خیلی آسونه. نتیجهش چی میشه؟ همونه که گاهی آدم حسرت کیه میخوره. من گاهی دقت کردم، نه حسرت آدمایی میخورم که از نظر ظاهر خیلی هم زحمت نکشیدن، اما بناشون این بوده است که حکم خدا رو بپذیرن. واقعا از نظر مثلا علمی اینا شاید خیلی هم تلاش نکردن، اما اینقدر قشنگ راست میگن. گفت یه صحبتی بود، یه آقایی فرمایش فرمودن، بعد یکی ایراد بهشون گره. خیر صادقانه گفتم من تصورم این بود که شما منظورتون اینه که من این جواب دادم، اگه منظورتون حالا این نیست، خب نفهم جواب من غلطه، دعوا خوابی. این راحت چون بنده بکنم چقدر تو قلبش میخواه راست بگه. یکی هم میگه نخواه آقا حرف من درسته. خیلی نزدیک بود به این که ایشون اصرار کنه نخواه حرف من درسته. شاید هم حرفشون درست بود، اما به قلبش رجوع کردید، نه تصورش از فرمایش این آقا این نبوده که فکر میکرده. گفت آقا اصلا من تصورم پس اشتباه. این که آدم اینقدر خودش ادب کرده باشه، با هم حکم تقوی حضرت. حالا این ختم بحثه، سوال نگاه کنی فرمان آدم ها این تقوی چی کار میکنه؟ خذو به حظکم بهره‌ای دارین تو این دنیا، خب از طریق تقوی این بهره رو ببرید. شما اومدین تو این دنیا که چه کار کنید؟ من اومدم تو این دنیا که چه کار کنم؟ من اومدم بندگی کنم. یه بار داشتم حساب میکردم این پیغمبر چه کار کردن تو این دنیا؟ به یه اعتبار انگار هیچ کاری نکردن دیگه. به یه اعتبار اگه مثلا بخوای بگو که نه یه خونه ای ساختن، نه نمیدونم یه جاده ای کشیدند و نه یه کارخونه ای تدوین درست کردن، یه کار کردن قلبشون با خدا رابطش رو حفظ کردن. خدا و هم حرفاش رو از طریق قلب مبارکه ایشون به مردم زد. خب هم هیچ کاری نکردن، هم تا قیام قیامت هر کس هر کاری حسابی بکنه از چشمه زلال وجود مقدس حضرت. اینا میگن تو این دنیا بهره خودتون رو ببرید. ما رو درست عکس میکنه شیطان، یعنی درست یه کاری به این بزرگی را چیزی نمیگیره. امرو که ما کاری نکردیم، چطورش هست که کاری نکردیم؟ صبح تا از دروغ که نگفته، الحمدلله فکر ظلمه به مردم هم که نکردیم. خب کار است، رزقم که خدا میده. کی کار؟ کار آن دارد که چیکار کرد؟ به قول مولوی از هرچه برید، از برای میل به توجه به حضرت حق اصلا همه کار رو گذاشت کنار. اون کاری کرد که یه عمر حکومت کرده است که قلبش چموش نشه. شیطان عکسش میکنه، میگه دیگه امروز مثلا ده تا مشتری برامو نریمه، ده تا مثلا 5000 تومان ازش نگرفتیم کار نکرد، خیلی اشتباه کرده. کار نیست که پیغمبری عمل کنیم. خدا چه کار میکنه تو این دنیا؟ ما فرنا خدا کارگر است. خدا به یه اعتبار هیچ کاری نمیکنه، چون بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت، تکون نمیخوره. خدا میدونه اگه تکون بخوره خراب میشه کار دنیا. و خدا اگه بیاد این ور، خب این ور نیست، پس خدا باید همه جا باشه. پس اگه همه جا باشه پس نمیشه کاری بکنه. فقط فیض است، فقط تجلی است. خب مثل یه مومن، مؤمن فقط ایمان و صداقت است، بقیهش که پیش میاد. کل یوم هو فی شأن، قرآن یه خدا همواره ایجاد میکنه. چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه مثل این نور، حالا مثل این همطور ایجاد میکنه. حالا این نور چیکار میکنه؟ مثل یه آدم اینقدر این برابر میدوه هرس میزنه و اینو، نه فقط نور میده. گل خندان که نخندد چه کنه؟ یه گل چیکار میکنه؟ فقط گل گل میکنه، ظاهرا هیچ کاری نمیکنه. اینقدر هم کار میکنه، این قشنگ مردم پول میدن دارن گل میخرن. خب برای اینه که کارش گلیه. حضرت میفرمان خذو به حظه کن، بهره دونه از این دنیا بگیرین. بهره ما چیه؟ خب متعادل شدن زیر حکم خدا، قلب و خلق و قالب. بلا تفرتو فی جنب الله، در کنار خدا کوتا نیان. چطوری کوتا نیان؟ یادمون نره که اون خدا و ما بنده و دائم در محضرش هست. هم نمیگن کوتا نیمه. بعد حضرت میفرمان که کاری نداره که یه دینی آورده است، یه دستوراتی داده است. این دین و با این دستوراتش مقید بشیم، بهره خودمون از این دنیا برده. نتیجه چی میشه؟ مثل اینست که آدم وقتی نور شد، حالا تمام عمرش نوره دیگه. ابدیت انسان نوره. کیم برن جهنم؟ کسی که میخوان برش گردونن به اصلش. خلیا برمیگرده دیگه، برنمیگرده. دو جوره، بعضیا میرن جهنم فشار بهشون میاد برمیگردن بهش، بعضیا هم که برنمیگردن. فرمود آقا این نور فطری خودت رو نگردان، همیشه در پاکی و صفا و معنویت هستی. خدا انشاءالله به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را در مراتب تقوا موفق بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.